بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة دو یاور برجسته اهل بیت علیهم السلام حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم سلام الله علیهما صلوات دیگری محبت بفرمایید. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ما رو توسل ناقابلمون رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت حقیقت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش قسمت هممون بشه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خیلی مباحث میشه مطرح کرد، شاید هم عزیزان این بحث رو از من گوشه‌هاش رو شنیده باشن، ولی خیلی فکر کردم دیدم که چون فرصت یک بار در سال بیشتر نیست راجع به این دو بزرگوار صحبت بشه و این اهمه، همون موضوعی که شاید بدون به ذهن برسه رو عرض میکنم. اونم اینه که در بین اهل بیت، منظورم اینجا از اهل بیت پنج تن نیست، خانواده رسول خدا، در بین سادات از امامزاده های اون نسل اول و دوم، افرادی که پای کار اهل بیت باشن خیلی کم بودن، خیلی کم. به گونه ای که اگه الان من بگم آقا 10 تا اسم بگید، بجز اون شهدای بزرگوار کربلا و اینا، مثلا میگم شهدای کربلا رو اسم نبرید، مثل قمر بنی هاشم و اینا، 10 تا اسم بگید که اینا پای کار اهل بیت بودن. میخواید مسابقه بذاریم ببینید؟ نمیتونید بگید 10 تا، بلکه 5 تا نمیتونید بگید. اگه میتونه کسی بگید، این فاجعه است، این فاجعه است خودش. یعنی الان من بگم 5 تا اسم از یاران امیرالمومنین بگید، احتمالاً این فهمی آقا ما بگیم عمار، سلمان، مقداد، کمیل، ها میشموره، 5 تا از بنی هاشم بگید اگه کسی آمادگی داره بگه، غیر از شهدای کربلا که یه جا جمع شدن و اصلا اینکه از عظمتاشون همین اتفاق. یه جهتی هم که سید الشهدا در اون نقل که من اصحابی با وفاتر و فرموز و اهل بیتی نیکوتر، چرا جدا که من همه اصحاب نیستن؟ خیلی قربت داشتن اهل بیت، خیلی قربت داشتن. حالا یه چیزی هم من عرض میکنم، آقا مسئول صوت اونجا را حتما ببرتش، جایی نگفتم تا حالا، حساسه، یه تیکه میگم بعدن سانسورش کن. اینجا که میگم سانسور کنید و ور ندارید که اونا که میشتنن اعصابشون خورد بشه، بعد اونجایی که میرسیم و معلومه کجاست، اونجا رو سانسور کن. اهل بیتی که پاکار، یعنی فام، این اهل بیت معنی فامیل، فامیلای پیغمبر که پاکار ائمه باشن خیلی کمن، خیلی کم. یه مدتی یه عده‌ای در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه در سقیفه جمع شدن، بعد از این دیگه شما شخصیت برجسته پاکار خیلی کم میشناسید، به گونه ای که من گفتم 5 تا اسم ببرید، کسی آمادگی داره دست شو بلند کنه بگی. و من درس میکنم نمیتونید بگید، چون نیست که بگید. گشتیم نبود، اندکن. حالا من منظورم میگم 5 تا بگو، میگم با ابن عباس 5 تا بگو که بهش انقل دارم، در حد ابن عباس با کارم نمیتونید 5 تا بگی که اسمش شناویش آدم وزنه، نمیتونید بگید. چون یه فضای فراهم شده بود که اگه کسی میخواست از اهل بیت دفاع کنه خیلی باید هزینه میداد. میشه شما بگن آقا فرض فرمایید مثلا نمیدونم چند وقت چند ماه دیگه انتخاباته، نمیدونم چند ماه دیگه است، اسفنده مثلا 9 ماه دیگه فرض کن، آقا شرکت میکنی؟ بله یا نه؟ بعد بگن آقا خب بری انتخابات خونتو میتره کنن اونجا هر کسی، بعدم خودتو بری پلیس امنیت معرفی کنی، بازداشت موقت بشی، خانوادت هم اسیر میگیرن، هی پیچشو صفر کنن. توجه کردی؟ بگن نماز میخونی؟ آقا هر کی اینجا اومده نشسته هیئت، خب معلوم نماز نمیخونه که هیئت نمیومده. اما اگه بگن نماز بخونی موقع رفتن انگشتاتو میبرن، وقت میای اینجا نماز بخونی، یعنی وقتی یه خیلی فشار رو طرف باشه رفتارش عوض میشه. کل عرب این ویژگی در کل عرب بود که اینا قبیله خودشون رو دائما تو رقابت بودن، یه گلی خورده بودن از بنی هاشم که با هیچی نمیشد جبرانش کنن و اونم وجود نبوت بود. عرب همش تکاثر داشت، شنیدید که میدن قبر رو هم دیارم میشمردن، خلاصه ما چند تا بودیم، من بابام هم تو این محل بوده، اون میگن بابا بود، ما میگن تمام این رستم آباد و شغل آباد و کجا همه اینا فامیلا ما اونجا بودن، بهش بیا بشمریم، این کارا میکنن دیگه، بشمریم یک دو سه اینا میشمرد. ما پول داشتیم، اون میگفت ما تو فلان قحطی ما آب گوش دادیم، اون میگفتش که ما آب میدادیم به حجاج، اون میگفتش که نمیدونم کاباره های ما چیکار خدمات ویژه میداده، پرچم رنگی میزدن، نمیدونم چیکار میکردن، همه جور افتخاری خلاصه داشت. بعد یهو بنی هاشم نبوت رو کرده، حال نبوت رو حقیقتا پیغمبر داشته ولی تو نگاه قبیله یه برگی رو کرده که شما میخواید چی بیاری مقابلش؟ هیچی نمیشه آورد، ها؟ هیچی نمیشه. لذا اولا به شدت عقب نشینی کرده، فشار آورده، تهدید کرده. اینقدر اوضاع پیچیده است که ابو طالب سلام الله علیه روحی له الفدا، کسی که آقا کتاب داریم در اثبات نبوتش، نمیشناسیم ما در پرده تهمت‌های متفکرین غیر شیعه از سنی و غیر سنی اینقدر به ابو طالب بهتان زدن، ما شیعه ها هم از ابو طالب رو نمیشناسیم، ما هم نمیشناسیم. اسم ابو طالب کمه، وقتی مادر امیرالمومنین دوید اومد به حضرت ابو طالب بشارت بده که پیغمبر به دنیا اومده، اینا یه چیزایی میفهمیدن بقیه نمی، یه پسر بچه که فقط به دنیا نیومده بود که. ابو طالب سلام الله علیه فرمود که اسپری سبتن، 30 سال سب کن و بشر که به مثلهی الا نبوه، 30 سال سب کن یکی مثلشو تو به دنیا میاری، فقط پیغمبر نیست. اون طرف میگه پیغمبر قبل از نبوت میدونست نمیدونست؟ پیشین آقا اینقدر تهمت این ابو طالب سلام الله علیه برای اینکه تو این دعوای قبیلگی بتونه از پیغمبر دفاع کنه ایمان نیاورده. خیلی آقا این از خود گذشتگیه، این 100 تا لیلة المبیته که شما با همه وجودت دلت میخواد فریاد بزنی شهادت به نبوت پیغمبر بدی ولی برای حفظ جانش مجبور دهنو ببندی، سخته دیگه. چرا؟ برای این که بتونه تو این دعواهای قبیلگی ابو طالب بزرگ بنی هاشم بتونه تو این تعاملا بده بستونای قبیلی پیغمبر رو حفظ کنه. وقتی از دنیا رفت خطاب به پیغمبر اکرم رسید که برو از مکه بیرون که دیگه ناصری نداری، یعنی این یکی بود جونت رو حفظ میکرد در مکه و حالا که نیست جونت به خطر میفته. شما ببینید خیلی از لیلة المبیت بالاتره. حالا بعد از نبوت پیغمبر اواخر عمر شریفش یک مسئله دیگه هم میخواد برای بار آخر بیان بشه و میخش کوبیده بشه که اون ولایت امیرالمومنین و حکومت بعد از پیغمبر. شما با نگاه قبیلگی نگاه کنید، یه دفعه 6 تا خوردن بعضیا از بعضیا، 3 دفعه بخورن دیگه نمیشه اینا جمعش کردستن. ها حالا جور دیگه هم شما میخواید بگید، نمیدونم چند تا اون ودیا زدن اونو بگم. من یه دو تا مونا زدن، یه 4 تا زدن آقا مثلا. حالا من میخوام مثال بزنم تو ذهن بیاد. یه دونه رو میگه حالا این یه نبوت، یه چیزی رو کردن اینا با اون نگاهی که ایمان که توش نیست، که بگه آقا پیغمبر مال همه است، رحمت للعالمینه، منت خدا بر اهل زمینه. نه آقا، بنی هاشم یه چیزی رو کرد ما باختیم. حالا بیاد حکومت هم مال بنی هاشم باشه، با این نگاه نگاه کن، این صراحتن فهم عمر از ماجراست. نگاه کنید هست که به ابن عباس گفت قریش نمیتونه تحمل کنه که نبوت و خلافت یا وصایت در بنی هاشم جمع بشه. دیگه هیچ وقت نمیتونیم حرف بزنیم. پس هر کاری شده باید بکنیم که اتفاق بیفته، اتفاق نیفته. همونی که عرض کردم، نماز خون زیاده ولی بگن از مسجد بری بیرون انگشتتو میبرن، یعنی اون طرف تمام هویت موهوم خودشو در این میدونه که اگر قریش فقط بنی هاشمش وصایت و نبوت داشته باشه کار تمامه. لذا همهشون با هم اینجا متحد شدن، همه دست به دست دادن، همه پشت به پشت دادن. اینا رو از کجا میگی؟ اینا امیرالمومنین فرمود. بنده تو روزه خوندم اینو بارها، الان بازش نمی کنم که روزه بشه. فرمود ستنبه و کبنتوک به تضافر امتک، باقیشو نمیگم که دیگه روزه است، باز بخوام بکنم، که همه امتت پشت به پشت دادن. چرا؟ چون دیدن تمام کار، یعنی این طرف میخواد برگرده به فکر جاهلی خودش، با فکر جاهلی خودش نبوت و وصایت از بنی هاشم باشه، تمام عرب برات بر بوق بزنه، نمیخوام اتفاق بیفته. بگردیم آقا تو زندگی خودمون زیاد میبینیم، تو هم روزگار خودمون زیاد میبینیم که سنت های الهی رو زیر پامون میذاریم برای سنت های فامیلی، فرهنگ های بی خود مندرآوردی فلان. میزان جهیزی ها رو ببینی، هر چیزی که طرف تا 30 سال دیگه هم نیاز نداره باید بگیریم. یا شرط و شروط هایی که میذاریم، سخت کردن های ازدواج ها رو ببینید کجا اسلام گفته. میخوام بگم فکر نکنیم عجب آدم های شاخداری بودن پشت گوشاشون مخمل مثلا دو جداره بود. نه آقا، یه سری چیزها رو فکر علقهشون بود، فکرشون بود، تعلق داشتن، صرف اینو گرفته بودن. الان هم هست، الان هم تا دلت بخواست، الان سر همین فوتبال تو ورزشگاه میکشن هم دیگر رو. نیست الان 1400 سال هم گذاشته، جون طرف رو میگیرن سر این که این کیسه هست یا اون لونگ نمیم چی چیه، سر همین میکشن نمیکشن. تازه کیسه و لونگ هم نبود، نمیم زردنبوها با قرمزها چی شدن، آدم کشتن. با مخلد در جهنم کسی که آدم بکشه. میخوام بگم فکر نکن عجب آدم هایی مثلا گوش دراز نمیم شاخ به سر چی چی بودن اینا. نه با اسلام هم مبرده بودن، همشون هم منافق نبودن. من قبول ندارم بگی همه یه کسانی که زمان پیغمبر بودن مخالف بودن، قرآن این همه مؤمنین هم داره. نه ولی کنارش میگفتن بالاخره ما چیزایی هم قبول داریم. بالاخره من همیشه مثال میزنم، این مثال رو بزنم، اگر یه برادری از کشور همسایه مثلا افغانستان بیاد خواستگاری آبجیمون، تو خودش جسارت داده که همچین غلطی بکنه؟ همون تفکر دقیق. بله شما میتونی بگی آقا بررسی کردیم برای زندگی مشترک مناسب نیستیم، ولی اگه بگه تو غلط کرده برم شکمش رو چطور. تو خوارج اومدن از یه ایرانی، از یکی از این دخترهای خوارج خواستگاری کرد، تا 100 سال بعد وقتی میخواستن اسم اون خانواده رو برن بودن همون بیاورو بیغیرته که ایرانی از دخترشون خواستگاری کرده بود 85 سال پیش، دیگه اصلا مهر بیاوروی خورد روی اینا. چرا یه ایرانی به خودش اجازه داد از این خواستگاری کنه؟ این تفکر تو ما هم هست، اصلا اینکه ما بخوایم به یکی جسارت کنیم معاذالله معاذالله مثلا میگیم افغانیه، همون تفکر دقیقا میخوام یه چیز شاخدار عجیب غریبی نیست اصلا. اون نمیشه که بنی هاشم همش مال بنی هاشم باشه. اصلا فشار رو بردن همه با هم. چجوری میشه؟ شما نگاه کن توی فامیل من یه مدعی رو سراغ دارم که حالا شاید رفقایی که میشناسنش منظورش متوجه میشن که من کیو دارم میگم. آقا ایشون اصلا ته کم حرف نمیزن، اصلا اهل عبادت، اهل تهجد، مشهور به تقوا، هر چی شما بگید همینجوری سرش پایین گوش میده و اینا. اما راجع به اون تیمه مورد نظر اگه قرار باشه صحبت کنیم، اونجا بزرگ و کوچیک صاف میکنه. خلاصه من هم دیدم با 80 ساله کشتی گرفت تو مباحثه وسط لهش کرد طرف و هم با جوانتر. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه علقهیه که اینجا خیلی با تقواه و اونی که خیلی چیزهایی رو هم بهش پایبند نیست، اینجا با هم وحدت رویه پیدا میکنه. منظورم اینه کلی میخونن تیما. مثلا هیئت ها ممکنه آقا یه تیپ آدم های هیئت میان یه تیپ های نمیان، ولی طرفدار آبی و قرمز و بنفش و فلان اینا نه، همه تیپی توش هست. یعنی یه موضوعی پیدا میشه وحدت رویه همه توش دارن. موضوع قبیله اون زمان این شکلی بود، لذا شما میبینی که از اون سابقه دار رزمنده بدر تا اون بیتربیتی که مامانش هم خیلی بیتربیت بود، همه تو این موضوع با هم متحد شدن. ستنبه و کبنتوک به تظافر امتک. چرا؟ چون احساس کردن یه چیزی رو دارن از دست میدن که این چیزی که دارن از دست میدن مشترک بین هم هست. هم بنی مخزوم داره از دست میده، هم اینا انگار شیشتا خوردن، هم بنی امیه داره از دست میده، هم اهل مدینه دارن از دست میدن، هم اون گروه یمنی های مهاجر دارن از دست میدن. چرا؟ اون رقیبی که اینا احساس رقابت میکردن اگر خلافت هم داشته باشه، نبوت هم داشته باشه، دیگه هیچ وقت بهش چی میخوای رو کنی در طول تاریخ؟ یعنی حساب میکردن گفتن 50 سال 100 سال نیست که این اقتدار، دیگه ما هر چی بگیم دیگه برتر از بنی هاشم پیدا نخواهد شد. نبوت و وصایت پس نباید، نوبتی که کارش نمیشه که شده وصایت نباید رخ بده. انقدر این فکر همه است که عمر راحت به زبون میاره، میدونی چرا قریش نگذاشت که پسر عموی تو به حکومت برسه؟ برای اینکه قریش پر از قبیله های کوچیک کوچیکه، بنی بنیه، توایف کوچیک کوچیکه. اینا دیدن دیگه نمیشه رقابت کرد و بنی هاشم. از اون طرف بنی هاشمی هایی بخوان بیان وسط میدون باید یه جنگ جهانی کنن که نه، یه فشار تحمل کنن. لذا نیومدن. دویستاشون توی سقیفه یه مدت اندکی اومدن متحسن شدن خونه امیرالمومنین، بعد از اونم دیگه خیلی نیومدن. بعد از اون کلن دیگه شما بنی هاشمی طرفدار اهل بیت زیاد پیدا نمی کنی. من گفتم اول جلسه که 5 تا بنی هاشمی پاکار اهل بیت بگید اگه میتونید بگید، بعد حالا میبرم اون ورتر. همین حس و حال بین فرزندان پیغمبرم، فرزندان عام پیغمبر، نوادگان رسول خدا هم اتفاق افتاد. ویژگی مشترک از حمزه و از عبدالعظیم اینه. یعنی چی؟ یعنی که امیرالمومنین چندین فرزند داشت، امام حسن چندین فرزند داشت، امام حسین چندین فرزند. حالا امام حسین سلام الله علیه همه تو کربلا کشته شدن به جز حضرت سجاد، پسری باقی نموند. بعد دوباره ائمه بعدی هم همینطور. حالا من سوال میکنم، شما 5 تا 10 تا امامزاده خیلی پاکار به جز شهدای کربلا اسم ببرید ببینم. همون حرفی که زدم و میام دایره رو تنگترش میکنم. مثلا علی ابن جعفر سلام الله علیه، یک. حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، یک. یه ستا دیگه بگید. خیلی عجیبه نه؟ بگردید فکر کنید. من نمیخوام بگم پنج تا هم نبود، ولی همینی که باید فکر کنی یکی یکی پیدا کنی، زیاد نمیتونی بگی. مثلا میگم شاگردان امام صادق، میگی محمد ابن مسلم، زراره، مؤمن طاق، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، میگی دیگه اینایی که گفتم که همتون اسمشون تو ذهنتون. مثلا نمیگم منصور ابن حازم، ولی من میگم امامزادهای دوره امام صادق پنج تا بگید. من کم بودن اینا، نمیتونی دیگه بگی، نمیتونید. اینجا دیگه مسئله قبیله نبود، ولی یه چیزی بالاتر از قبیله اتفاق افتاده بود. اونم چی بود؟ اونم این که امامت زمان پیغمبر اکرم نبوت و وصایت یا حکومت بود. ائمه ما مفهوم امامت رو به خواص هی معرفی کرده بودن. مقام امامت یه مقام منیع دست نیافتنیه. حالا چرا فقط تو بچه های امام حسین باشه؟ چرا فقط در فرزندان امام باقر باشه؟ مگه امام سجاد دیگه پسر نداشته؟ چرا فقط در فرزندان امام صادق باشه؟ مگه امام صادق، امام باقر پسر دیگه نداشته؟ چرا فقط در فرزندان موسی بن جعفر باشه؟ خب این رقابت ها رو نمیدونم تونستم آروم و اینا هم. لذا شما یه طیف مدعیان امامت میبینید. هیچ جایی در طول تاریخ ما اینقدر مدعی امامت نداشتیم، چون خواستگاه مدعی امامت کجاست؟ تو امامزادگانه. من بگم منم امامم، یا آقا تو جدت میگن کاشونی بوده، ترس و مرسام هستید، امام شجاعه، اشجم الناس. الان یه امام زمان تو زندانه، ترکه، عربی اصلا بلد نیست. میخندیم ما دیگه، میگیم آقا امام زمان باید عرب، افصح عرب باشه. حالا عرب بر عجم برتری نداره، ولی امام عربه. حالا عربی بر عجمی برتری نداره، ولی امام عربه. نمیشه که فقط ترکی بلد باشه. قرآن هم بلد نیست ترجمه کنه. آقا امام شب قدر بهش قرآن نازل میشه، این باید مترجم بفرسته. میگه تنزل الملائکه و روح با مترجمین. متوجه نمیشه این. میخندیم ما. لذا خواستگاهش کجاست؟ خواستگاهش اونجاست. اگر بخوای امام معصوم رو زمین بزنی، شما معاذ الله فکر شیطانی کسی داشته باشه بخواد توسعه نفوذ امام رو تو بدن جامعه از بین ببره، ببخشید عذر میخوام، حرامزاده های بنی امیه که نمیتونن جلو اینا رو بگیرن با اون ماماناشون. کی میتونه؟ کی میتونه؟ الماس و الماس میبره بعد این سراغ امامزاده ها. اونا میتونن، غیر از این نمیتونه. کی میتونه مقابل امام صادق وایسته؟ لذا بنی عباس به امام صادق لگد نزدن، ولی بعضی از این امامزاده ها زدن. خیلی از اونجاها که تاریخ روزه میخونن گریه میکنید شما، اینا کردن. کسی نمیتونه، جامعه پاره میکنه ببینه مثلا سرباز بنی عباس اومده سیلی بزن، اصلا نداریم. ولی امامزاده داریم که زده، چون یه دعوا شخصیه. مثال من بزنم، مثلا شما حساب کنید مرحوم امام رحمت الله علیه، این جوانایی که 219 هزار تا گرفتن جنگ کشته شدن، وایسن یکی جلوشون به امام توهین کنه، میتونستن تحمل کنن؟ خرمشهر باید آزاد شود، پابه چیچی شود، رفتن لطوبار شدن که بشه وامیستن کسی فوش بده؟ نه. اما این پسر امام مثلا میخواست بیاد فوش بده، داداش امام میگه بابا تو بچگی مثلا ما یادم فلان کارو کرد، میتونستی حرف بزنی؟ میگه چی میگی؟ یادم خودم. نمیتونی حرف بزنی دیگه، درسته؟ میگه چی داری؟ خبر نداری بابا، داغی تو. هیچ کار نمیتونی. یعنی تنها کسی که میتونه آبرو، الان مرجع تقلید اینقدر تقدس داره برای اهل تقوا، کی میتونه بهش جسارت کنه؟ اما پسرش، برادرش، یه خاطره از بچگیش تعریف کنه. ولو دروغ، شما چه میتونی بگی دروغ میگی؟ میگی تو چی میگی؟ من بودم و این دوتایی بودیم. چی میگی دروغ میگی؟ اونجایی که میشه امام رو نفوذش رو کم کرد، بهش ضربه زد، تقدسش رو کم کرد، اونجا فقط همون فامیلا هن. حالا شما ببینید روایت معنی پیدا میکنه. زین العابدین سلام الله علیه فرمود بنی فاطمه اگر به ولایت ما اقرار کنند بهشتی میشن. یه چیزی عرض کنم، اول از یه توهم ممکنه از حرفای من برداشت میشه بیایید بیرون، خدای نکرده، اونم اینه که سادات بعد از دوره حضور معصومین اصلا این فضا رو نداشتن که بخوان به این گمراهی بیفتن. چرا؟ چون رقابتی مطرح نبود. بذار همین حضرت، حالا مثال نزنم، از یود مثال بزنم. یعنی ممکنه امامزاده دوره امام صادق یه کاری کرده، ولی نسلش بعدن از علمای برجستن، ولی دوره امام دیگه نیست. این تو ذهنتون نیاد که به سادات احترام پاشم به بوسی جا داده. دقت کردی؟ هم دستور همین بحثمو برای عموم سادات نیست. اولا ثانیا سادات خوب داشتیم، اون کسایی که بتونن بیان اسمش به ذهن شما، فرزندان، همه فرزندان امام کاظم اسمشون رو بلد نیستید اصلا. اگه بلدید بگید 20 تا 37 تا پسر و دختر داشته امام کاظم، 20 تاشو اسم ببرید ببینم. بحث ما توی کیاس تو اونایی ان که بتونن رقابت کنن، چه ضربه بزنه چه خدمت کنه، یعنی افراد برجسته منظورمه. اینم یه نکته، یعنی امامزادگان بعضیشون اسمشون هم ما نشنیدیم، اونا اصلا تو این وادیه محل رقابت نیستن. بعد از امیر ائمه هم همینطور، اما این بالاخره یه رقابت سنگینه. تا دلت بخواد مورد داریم که از امام معصوم رفتن پیش حاکم جور هم اینا شکایت کردن که چرا وجوهات دست ایناست، چرا صدقات دست ایناست. بعد شما دست و بالت هم بسته است. شما اگه بگن یه نفر دشمن اهل بیته، یهو ممکنه سریع بگی حرامزاده، سریع کروموزومش رو ببری زیر میکروسکوپ. اما راجع به اینا اصلا جرئت نمیکنی حرف بزنی. یعنی یه تقدسی دارن دیگه، خیلی کار سخته. میتونی حرف بزنی؟ اصلا نه ازالله، چون اصلا در روایت هست که اون کسی که دشمن اهل بیته، یکیش اینه که حلال زاده نیست، یکیش اینه که بعضی زمان ها رعایت نشده، یکیش اینه که نفاق داره. خیلی کار سخته. حالا من برای هر دو بزرگوار دو تا مثال میزنم، روزه بخونم دیگه، فرق خواستم طرح بحث کرده باشم. این بحث خیلی جا داره، خدا میدونه خیلی احتیاط میکنه آدم تو این جور جا حرف بزنه. آقا ما با این امامزاده هایی که این ور اون ور گنبد بارگاه دارن چی کار کنیم؟ اگر کسی رو میشناسید اهل خیانت، خب هیچ. مثلا ما هیچ وقت خواجه ربیع علی امامزاده هم نیست، نمیریم. اما اگر نمیشناسید، با ما دستور دادن که المرء یحفظ فی ولده، اگه کسی میخواد به کسی احترام بذاره، به فرزندش حتما احترام میذاره. شما اینکه خیلی دوست داری پترشو تکریم میکنی، نوهشو تکریم میکنی. ما میبینیم جانم نوشتن فرزند موسی بن جعفره، ما به احترام موسی بن جعفر میریم. نمیشناسیم مثلا، اگه بگن آقا 5 دقیقه راجع به این امامزاده صحبت کن، نمیشناسیم. حتی بعضی امامزادگان رو من شخصا خودم تردید دارم مثلا امامزاده هست یا نه، چیکار کنیم؟ ما به اسم اینکه فرزند امامه به احترام موسی بن جعفر سلام الله علیه مثلا میریم. نمیشه؟ این آیا ادب محضر امام کاظم هست یا نه؟ حتما هست، لذا ثواب داره، لذا امامزاده رو پر کنید. اون خطری که من میگم مال دوره حیات اون کسی که منحرف بوده، یه جریانی دستش بوده، الان فوقش اصلا نمیشناسیم، ممکنه یکی از اون اشتباه کارا بوده یا از اون خوبا بوده، نمیدونیم. خب نمیدونیم الان که جریان انحرافی نداره که. رضا هم تکریم سادات، یه وقتی اگه حوصله باشه من یه کتاب میارم از سنیای هند که در تکریم سادات یه حرفایی زدن، ماها خیلی عقبیم، بعد ما از اونا عقب بمونیم. و در تکریم امامزادگان، ولو امامزادگان که منصوبن، چرا؟ چون احترام به این بزرگواران احترام به معصومه دیگه. پس این مشکلی پیدا نمیشه، این دغدغه الان اینجا درست نمیشه. دو تا نکته عرض کنم که ویژگی مشترک این دو بزرگواری که امشب محضرشونیم، یکیش حضرت حمزه است که آقا سلام الله علیه مبعوث کننده است. همه انبیا بخوان گیر پیدا کنن به فاطمه زهرا سلام الله علیها توسل میکنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها تسبیحی داره به اسم تسبیح حضرت زهرا که سنی ها حتی قبول دارن، خیلی هم ویژگی ها توشه. هر وقت کار سخت میخواستید بکنید خیلی براتون دشوار اومد، به نیابت ازشون تسبیحاتشو بگید برای شروع کار سخت، برای عرض هدیه‌ای به محضر مبارک صدیقه تاری. یکیش اینه، حضرت دیگه نخی ورسود گره زده بود صد تا اینو. وقتی حمزه سیدالشهدا شهید شد، آقا فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی که خاک کف پاش اگر جا داشته باشه انبیا با سرش دعوا میکنن، خاک قبر حمزه سلام الله علیه شد تسبیح حضرت زهرا. خیلی حیرت انگیزه انصافا، خیلی حیرت انگیزه. امام سجاد پسر حضرت عباس رو دید زد زیر گریه، فرمود هیچ روزی برای جدمون رسول خدا سخت‌تر نبود از اون روزی که اسد الله و اسد رسوله. آقا ابن عبدالحدید یه حرف میزنه، میگه که یا علی انت انسیت ابطال العرب، ای علی تو کسی هستی که ما بعد از تو اصلا پهلوانا رو همه رو فراموش کردیم. یعنی شما همینطور که من گفتم بگید شجاعان عرب رو اسم ببرید، جز بعضی مورخین که از دفینه ها چیزی میکشتن بیرون، مردم کسی یادشون کسی جلوه نداره. همینی که امیرالمومنین باشه قابل قیاس نیستا، ولی یه حمزه‌ای هم باشه که به چشم بیاد. دقت کردی؟ یعنی در خورشید امیرالمومنین هیچ کس به چشم میاد. شما اصلا ببینید غیر حمزه و جعفر اصلا کی به ذهنتون میاد؟ تلعلو داره امام سجاد سلام. هیچ لحظه برای جدمون رسول خدا سخت‌تر از اون نبود که آقا امیرالمومنین باشه این عبارت روی اسد الله و اسد رسوله حمزه شهید شد. این خیلی سخت گذشت به پیغمبر. اصلا آدم میفهمه یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین توی سپاه باشه یه اسد الله هم هنوز هست. یعنی یه جورای نامردی شده آقا. یعنی اگه حضرت حمزه توی دوره بود که امیرالمومنین نبود خیلی به چشم می اومد. یعنی یه جای قرار گرفته که امیرالمومنین نمیذاره، نه که امیرالمومنین نمیذاره، وجوده که جوریه که هیچی به چشم، ولی او به چشم اومده با این حال. حالا یه چیزایی در مورد مقتلش هست عرض میکنه. این بزرگوار میتونست مثل بقیه بره دنبال کارش کن، خیلی چیز هم گیرش میومد، دشنام هم نمیخورد، ولی این کار نکرد. این کار نکرد نه در احد شهید شد. من مست این جمله امیرالمومنینم، حالا اونجایی که میگم حذف کنی بهش دارم نزدیک میشم، بعدا تو صوت اینو بردارید. آدم دوچار یه بحران، خدای نکه خدا دوچار بحرانتون نکنه انشالله، امتحان سخت نشیم یا خدا به همون صبرشو بده، یه اتفاق بیفته. مثلا فرض بفرمایید که اگر یه بچه یتیمی تو مدرسه یا تو سر کوچه یکی بزندش، اون موقع اون لحظه یاد این میفته که اگه بابام بود اینجوری نمیشد. نه؟ تو بحران که گیر میکنه بیشتر نبوده اون به چشم میاد. امیرالمومنین سلام الله علیه اون لحظه که به خانش حمله کردن خیلی عجیبه این واقع. این همه آدم اونجا هست، فرمود وا حمزتا، حمزه نیست، لا حمزت لی الیوم، امروز حمزه رو ندارم. حضرت نفرمود دو نفر رو فرمود امیرالمومنین فقط، فرمود وا حمزتا و جعفرا، فلو کان به هم حمزه او اخی جعفر ما باید تو کرن. این دوتا بودن من اینجوری قریب گیر نمی آوردم. یه نفره اگه بود همه چی حل می شود. اصلا این اتفاق نمی افتاد. زامنه به نشستن امیرالمومنین بر سریر خلافت بود. حالا که نیست نشد. همجوری که میگیم اگر ابو طالب به رحمت خدا رفت، خداوند پیغام داد به پیغمبر اکرم که دیگه برو از مکه، دیگه ناصری نداری. اگر حمزه بود اصلا سقیفه این شکلی رخ نمیداد. اصلا ما سید الشهدا بودنش به چیه؟ به اینی که بودنش پیغمبر به او تکیه میکنه و نبودنش انقدر سخت میگذره. این یکی هم وجود مبارک حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که اجداد خودش با ائمه ما خوب تا نکردن با باهاش. خیلی آمدن بهش گفتن که امام عادی سنی نداره، از نسل امام حسنی، فقیهی، محدثی، مستجاب و دعوی. آقا اینجا که ایشون اومده قبل از اینکه ایشون تشریف بیاره پسر موسی بن جعفر دفن شده بوده. ولی الان شما میگیم حرم از عبدالعظیم، با اینکه از عبدالعظیم پسر امام نیست. آقا ادای حضرت مسلم بشتم، کسی که خودشو خرج امام کنه اونا با وفان پرچمشو بلند میکنن. حضرت عبدالعظیم اونجایی که دفن شده پیش از اون امامزاده دفن شده، پسر امام کاظم، ولی شما میرید حرم حضرت عبدالعظیم. چرا؟ چون بالاتر از نسب. امام صادق فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. عبدالعظیم سلام الله علیه بالاتر از امامزاده بودنش ولایتشه. گفت آقا ادعا امامت کنی مستجاب الدعوه با این نور چهرت؟ گفتن اصلا دستگاه امام هادی رو نابود میکنی، سن و سال نحاسن سفید. آقا همین الان بگن بین مراجع ببینید رنج سنیشون مثلا 65 به بالای حداقل دیگه، بگن یه 18 ساله هم هست. خب مردمی که هنوز شعورشون کمه، فهمشون کمه، معرفتشون کمه، میگن آقا این چطور میتونه با بقیه رقابت کنه؟ درس بخواد بخونه و اینا؟ نه امروز نمیگم ها، اون زمان هم فهمی کردن اینجوریه دیگه. آقا امامت یه چیزی نیست که مثلا امام بره کلاس کنکور که تو گهوارم باشه با 80 سالگی و 80 سالگیش که فرق نمیکنه که. گفتن تو بزنی کار تمامه، بگو پسر امام حسنی، اجدادت هم خوباشون تو کربلا شهید شدن، خیلی از اجدادت با اینا رقابت کردن، بعد از 200 سال شکست از حسینی ها، بسم الله نوبت اینه که شما علمداری کنید. اینا رو جمع کرد رفت محضر امام هادی سلام الله علیه، گفت آقا جان من یه چیزای عقیده دارم، ترسم بمیرم، پیر شدم، اگه اجازه بدید یه بار من اینا رو عرضه کنم شما اشکالاتشو بگیرید. یعنی شما امامی، من شاگردم. اومد عقایدشو عرضه کرد، شیخ صدوق در دو سه تا کتاباش آورده، یک کلمه امام هادی سلام الله علیه کم و زیاد نیازی به عرضه نداشت که، عرضه کرده بود قبلا به ائمه قبلی. خانواده ای که برای حر گناهکار سرشو پایین میزه اینجوری بلندش میکنن، اینجا که عبدالعظیم سلام الله علیه گناهکار نبود که، سرشو برای امام معصوم پایین انداخت، صداشو پایین آورد، کوچکی کرد، که حقیقتا همه عالم مقابل امام هادی کوچکن، ولی این فهمید باید این کارو بکنه. شما برگردید با اون چیزایی که من سعی کردم یه قدری توضیح بدم، ببین این مجلس بره بیرون چقدر مورد طعنه واقع خواهد شد، چقدر از فامیلایی که توقعاتی دارن حضرت هادی سلام الله علیه فرمودن انت ولی یونا حقا، بعد یه مدالی دادن بهش، پسر سید الشهدا رو پرچمش رو بالا بردی به حق، خداوند به تو زیارت کربلا رو کهن نرفته کسی بیاد اینجا. اینا خانواده کرمن، به کسی بده کار نمیشن که. لذا شما میره اونجا دوتا امامزاده دیگه هم هستن که جون پسر و امام جون حرم از عبدالعظیم. حرم از عبدالعظیم حالا من اهل خواب تعریف کردن نیستم، با اینکه به خواب خودم شخصا اعتقاد دارم، رو منبر سلا نمیدونم بعضی چیزا رو بگم. چقدر محضره ولی خدا ولی از اروان فدا رسیدن، دیدن کربلا حضرت، گفتن آقا کجایید؟ فرموده اینجا حرم عبدالعظیم. حالا من این جزئیات رو نگفتم که قصه رو تعریف نکرده باشه. امشب محضر دو بزرگواری هستیم که آبرویی که به دست آوردن، عظمتی که به دست آوردن، همه رو یه جا ریختن پای امام معصوم. خدا هم شما ببینید چجوری بهشون عزت داده. خداوند ما رو دار و ندارمون، جسم و جانمون، زن و بچه‌مون، ارزمون، مالمون، جانمون، نفسمون، استعدادمون رو خرج امام زمان سلام الله علیه کن. ما رو با اینکه آبرومون رو خرج امام زمان میکنیم بهمون آبرو بده. حالا یه جمله هم توسل کنم تا بیان شما رو به فیض برسونن. زهرای مرضی سلام الله علیها، قبلا گفتم برای اینکه یادآوری بشه بگم وارد توسل میشم. با اینکه قبر مبارک پدرش چسبیده به خونش بود، دو بار در هفته تو اون ایام با اون همه جراحات تشریف میبردن قبر حمزه سید الشهدا، برای اینکه همه بفهمن جای حمزه خالیه. اگر حمزه بود اینطور نمیشد. خوش به حال حمزه. میخواستن امیرالمومنین رو بکشن در احد، یعنی کینه از امیرالمومنین بود اصلش. چند نفر از بستگان هندو امیرالمومنین کشته بود، یکی او هم حمزه کشته بود. جایزه اصلی این بود که علی رو بزن، ولی نتونست امیرالمومنین رو تیر بندازه، نیزه بزنه. هر چه سعی کردید امیرالمومنین از همه طرف مراقبه. گفت اگه نشد برو حمزه رو بزن. بالاخره تو احد شنیدید که نبرد که پیچیده شد، خیلی هم فرار کردند و اینها، جبهه اسلام کم جمعیت ترم شد دیگه، اینا باید اطراف پیغمبر رو میگرفتن، امیرالمومنین، حمزه سید الشهدا، یه چند تای دیگه. کار که سخت شد، فرصت گیر اومد، نیزه ای به پهلو یا سینه مبارک حمزه زدن. انقدر کار سنگین شده بود که امیرالمومنین یه تنه بعد از پیغمبر حمایت میکرد، لذا نمیشد اونجا برن. چقدر سختی کشید امیرالمومنین تو اون لحظات که این طرف میدان برای حفظ پیغمبر امیرالمومنین درگیر بود، اون طرف میدان پلک مبارکش، بینی مبارکش، لب مبارکش، گوش مبارکش، خوش به حالت جسارت خواستن بکنن، گفتن شیر خداست، باید یه کاری کنیم بی حرمتی بهش بکنیم. معاذ الله، سینه مبارکش رو دریدن. جنگ تمام شد، خانوما از مدینه اومدن بیان مکه، اومدن بیان کنار شهدای احد، هر خانواده نشستن دور شهیدشون تا پیغمبر اکرم دید که حمزه تنهاست. فرمود حمزه گریه کن نداره. خانوما بلند شدن، همه رفتن دور حمزه. خبر رسید که خواهرش داره میاد، صفیه عمه پیغمبر و خواهر حمزه سیدالشهدا. پیغمبر اینجا دستور نداد، همه فهمیدن. جوانان انصار چند لایه اومدن ایستادن، پارچه روی عبا کشیدن روی بدن مبارک حمزه سیدالشهدا. چهرش یه جوری شده بود که خواهر نمیتونه تحمل کنه. چند لایه ایستادن، خواهرش وقتی اومد بیاد دیدنش، اینا وایستادن، نمیخواد بین نامحرمان بره. پیغمبر تشریف آوردن، گفتن عمه جان برگردین. اصرار کردن، گفتن نمیشه، چجوری میخوای صورت حمزه رو نگاه کنی؟ کسی باورش نمیشه شیر خدا رو اینجا رو دیگه به نیابت حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم نیت میکنم. لا یوم کیام کیابا عبدالله. اونجا اگر خواهر اومد جنگ تمام شده بود. با جلال و جبروت اومد، همه تسلیت گفتن، کشتهای خودشون رو رها کرده بودن، اومده بودن برای حمزه گریه میکردن. اینجا هله هله می کردن، اینجا همه سادات بین نامردان بود. اومد وسط قتلگاه تا اون بدن مبارک و دید خطابش نزدیک با پیغمبر، کنه و پیامبر داره گفتگو میکنه، چون نقلم هست که دیدن رسول خدا رو موهای مبارکش جولیده شده غرق خاکه، تا نگاه کرد به اون بدن که دیگه اصلا قابل شناسایی نیست. این نبود یه تکه رو ببرن، قابل شناسایی نبود. عطر برده بودن. اینجا گله کرد، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، هذا حسینون مرملون به دماغ مقطع الهی.